أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث هداد بودیم، نتیجه بحث های گذشته این شد که بر زن در دوران عده وفات هداد لازم هست. اینجا یک توضیحی در مورد یک روایتی از روایت های بحث لازم هست. یکی از روایت های بحث ما صحیحه ابن ابی یعفور هست. از این که صحیح تعبیر میکنم، تو سند این روایت عبان هست که مراد عبان ابن عثمان هست. بنابراین که عبان ابن عثمان رو ناوسی ندانیم و امامی صدق بدانیم، این صحیح هست که قول صحیح هم همین هست. علیه تقدیر تو این روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام از قال سألته عن المتوفا عنها زوجها فقال لا تکتهل لزینه ولا تطیب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبیت عن بیتها و تقضل حقوق و تمتشت به قسلتن به قسلتن و تحج. این کلمه تمتشت به قسلتن، این مراد از این قسلتن چی هست؟ در مورد قسلت در لسان العرب تعبیر میکنه که القسل و القسله ما یغسل به رأس من ختمی و تین و اشنان و لهوه. این یک عبارت و توضیحاتی رو میده. بعد میگه و القسله ایزن ما یوج القتل ایضا ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشاط والقتل الطيب و این هم تعبیر داره. والقتل الطيب و من فکر میکنم تمتشت به قسلتن شاید احتمال قوی تر این باشه که مراد این باشه که با صابون عطری و چیزهایی که اگه بخواد با عطری خودش رو خودش رو بشوره مانعی نداره. مراد از تمتشت به قسلتن شونه کردنی هست که در هنگام در حمام با به وسیله خلاصه صابون هایی که یک نوع عطری درش استفاده شده، میگه اشکالی نداره که استفاده کنه. در واقع اون عطر ثابت اشکال داره، ولی عطری که در هنگام حمام مورد استفاده قرار میگیره بعدن موقع شستشو دیگه میره و چیز زیاده قبل توجهی از اون عطر باقی نمیمونه، که انه اون اشکالی نداره. اطلاق ادله لا تطیب عطر نزن اینجور عطرهایی که ثبات نداره و یه زمان محدودی در مثلا حمام ایجاد میشه و بعدن هم باقی نمیمونه، اونها رو باید شامل بشه. بله اگر عطرش انقدر زیاد باشه که بعد از اینکه از حمام هم بیاد بیرون عطر کاملا مشخصی داشته باشه و روشنی داشته باشه، اون ادله لاتو طیب اون موارد رو هم میگیره. ولی عطرهای محدودی که وجود داره اونها مشکل هست بگیم که اونها هم حرام هست. خب این یه توضیح در مورد این روایت. این مسئله تمام. مسئله بعدی سه، یظهر من جملت من الاخبار عدم جواز خروجها مادامت فل عده ان بیتها نهارن و عدم جواز بیتوتتها فی غیر بیتها الا مع ضروره او لعداء حق او قضاء حاجت او للاتیان و امر مستحب مثل زیاره و سماع تعزیه و نحوه ما از المذکور فی الاخبار و انکانت هو الحج الا ان الظاهر ارادت المثال لکل مستحب و انها اذا ارادت الخروج فلتخرج بعد نصف اللیل و ترجع مساء کما فی بعض الاخبار او اشاعن کما فی بعضها الاخر و من جمله اخرى اطلاق و جوازه ما و ظاهر المشهور العمل بالاخیره و حمل الادله علی الکراهه جمعا و اختار صاحب الهدایق الحرمه و حمل الاخیره على صورة الضرورة والأقوام عليه المشهور من الكراهة في غير الموارد المذكورة. خب بحث در این هست که آیا زن در ایام عده میتواند از خانه از خانش خارج بشه در روز یا نمیتوانه خارج بشه، که عبارت مرحوم سید رو خوندم. خب یه روایاتی که داریم یک اختلافی بین این روایات وجود داره، باید روایات رو بخونیم، نحوه جمع بین این روایات رو در موردش صحبت کنیم. خب روایات یک روایت ابن ابی یعفور بود که الان خوندم، یه تعبیر داره لا تبیتو ان بیتها بسیه ابن ابی یعفور. این داره تو روایت ابل عباس هم داره لا تخرج نهارن و لا تبیتو ان بیتها. این تعبیر تو در کتاب العباس اینجوری داره: قلت و ارائیت و این ارادت ان تخرج الى حقن کیف تصنع؟ قال تخرج بعد نصف اللیل و ترجع و اشاعن. و این هم تعبیری که در این روایت هست. تو روایت ابی بصیر، صحیح ابی بصیر هم تعبیرش این هست که عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال إن بعد رسال النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها. فقال لها رسول الله أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن. تا آخر اون روایت. بعد تو ذیل این روایت این تعبیر داره که لا تمتشت ولا تکتهل ولا تختذب ولا تخرج من بیتها نهارن ولا تبیت عن بیتها. فقالت یا رسول الله کیف تصنع ان عرض لها حق؟ فقال تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بیتها. فقلت له فتحج؟ قال نعم. از این روایت استفاده میشه که نه شخصی که قسمت اعظم شب رو در خانه نباشه، این قسمتی از اعظم شب رو در خانه نباشه، این بیتوتهی در خونه نکرده. بیتوتهی در خونه این هست برای اینکه بیتوتهی در خانه صدق کنه باید حداقل نیمی از شب رو در خانه باشه. و این تخرج و بعد زوال لیل، زوال لیل یعنی نصف لیل، تو تخرج و بعد نصف لیل تو بعضی از تعبیرات اون رو به قبل عباس بود. تو بحث روایت هایی که بیتوته از منا هم مطرح هست، آیون میگن که برای اینکه بیتوته در منا تحقق پیدا کرده باشه، همینی که نیمی از شب رو در منا باشه و بعد از نصف لیل از منا خارج شده باشه، همین کافی هست برای اینکه بیتوته در منا رو درک کرده باشه. اینم تو همون فضاها هست. خب این هم یه روایت. روایت دیگه ای که بله، خب تو این روایت ها نهی کرده از خروج از بیت، ولی یه روایت های دیگه ای داریم. در این روایت ها به طور کلی اجازه داده که زن از خانش خارج بشه. و یه روایت، روایت سلیمان ابن خالد هست، الحسین صحیح سلیمان ابن خالد، قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام ان امرأت توفی عنها زوجها عین تأثر فی بیت زوجها او حیث شاعت؟ قال بلا حیث شاعت. ثم قال ان علی علیه السلام لما ما تغفر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الا بیته. خب این یه روایت صحیح هست. یه روایت دیگه، روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن اهلهما علیهم السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها حين تعتد؟ قال حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. که تو ذیلش این تو جامع حدیث داره حمله الشیخ علی الاستحباب. خب اون روایت دیگه به قرینه این که تو اون روایت هیچ قید ذکری نکرده که به اصطلاح بیتوته در بیتش نباید بیتوت خارج بیت باشه، این رو قرینه قرار داده که لا تبیتن بیته ها، این استحباب عدم بیتوته در خارج بیت یا بفرمایید کراهت بیتوته در خارج بیت ازش استفاده میشه. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه صحیحه موثقه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار هست، حمید ابن زیاد عن ابن سماع عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها اتأتت في بيت او حيث شاءت قال بل حيث شاءت ان علی علیه السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم یا اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیته. این روایت حمید ابن زیاد واقفی ثقه است، ابن سماعی که حسن ابن محمد ابن سماعی هست اونم واقفی ثقه است، محمد ابن زیادی که ابن سماعی ازش تعریف میکنه ابن ابی عمیر معروفه. خب بنابراین سند موثقه تلقی میشه به خاطر واقفی بودن حمید ابن زیاد و ابن سماعی. خب این هم خیلی بود. روایت دیگه روایت الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی او غیره عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتوفى عنها زوجها اتخرج الى بیت ابیها او امها من بیتها ان شاءت فتعتد فقال ان شاءت ان تعدد فی بیت زوجها اعتدد و ان شاءت اعتدد فی اهلها ولا تجتهل ولا تلبس حلیا. خب این روایت یک دوتا اشکال سندی مطرح هست، یعنی سه تا اشکال سندی مطرح هست، یکی یعنی بلکه بگم چهار تا اشکال سندی هست. حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامره که در سندش بحثی نیست. معلا ابن محمد مستلب الحدیث در موردش گفته شده، مستلب الحدیث و مذهب انگار حاجه ها بحثش رو جایی کردن و مجموعاً روایت معلا ابن محمد رو پذیرفتن. نفر بعدی که این هست حسن ابن علی او غیره هن ابان ابن عثمان هست که ما بحثش رو در جایی این رو مطرح کردیم که واسطه بین معلا ابن محمد و ابان ابن عثمان همیشه حسن ابن علی و شاه هست، کسی دیگه اینجا واسطه هیچ جایی واسطه واقع نشده. حالا اینجا چطور حسن ابن علی او غیره تعبیر شده؟ من فکر میکنم که این تو کتاب مثلا معلا ابن محمد ابان ابن عثمان اول سند واقع شده بوده، تو سند قبلیش مثلا اینجور بوده الحسن ابن علی ان ابان ابن عثمان، سند بعدی معلق بوده ابان ابن عثمان اول سند بوده. مرحوم کلینی مردد بوده که این سند آیا معلق به سند قبل هست، یعنی همون حسن ابن علی که در سند قبل هست بر سر این سند هم داخل میشه، و این که نه معلق به او نیست و ابان ابن عثمان سر سند هست و سند کنه یک نوع مرسل میشه و به خاطر همین حسن ابن علی او غیره تعبیر کرده. اگر معلق به قبل بوده حسن ابن علی، واسطه بین معلا ابن محمد و ابان ابن عثمان می شده، اگر معلق به قبل نبوده خب واسطه معلوم نیست کی باشه، ولی با تجربه این که بین معلا ابن محمد و ابان ابن عثمان غیر حسن ابن علی بشرا هیچ کسی دیگه واسطه نشده، حالا به نظر می رسه که حالا یا اون سندش معلق به قبل بوده و حسن ابن علی درسته و غیرهش درست نیست، و اینکه اگر هم معلق به قبل هم نبوده به هر حال معلا ابن محمد این رو از کتاب ابان ابن عثمان برداشته و کتاب ابان ابن عثمان طریقش حسن ابن علی بشا بوده و مشکلی از این جهت در سند نیست. خب اینو قبلا در موردش تو بعضی بحث‌ها مفصل بحث کردیم و این جور مرسلات رو به نظر ما اشکالی نداره. خب عوان ابن عثمان رو هم اشاره کردم که عوان ابن عثمان بنابرای تحقیق امامی صدر است، نه ناوسی صدر است و ناوسی بودن عوان درست نیست. خب از اون جهت هم در سند اشکالی نیست. اثر بعدی این سند عبدالله ابن سلیمان هست. در مورد عبدالله ابن سلیمان یک مطلبی در خاتمه مستدرک هست به خاطر این نکته روشی خیلی مهمی که اینجا هست. این حالت خاتمه مستدرک را آوردم در موردش توضیحی عرض بکنم. در خاتمه مستدرک جلد 4 صفحه 421 در شرح مشیخه کتاب ملای حضر الفقیه در ذیل طریق به عبدالله ابن سلیمان اینجوری داره و الى عبدالله ابن سلیمان محمد ابن حسن عن محمد ابن حسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن صفان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمیر جمیعا عن. بعد ایشون میگه از سندو فی اعلا درجت صحه و اما ابن سلیمان از سند فی اعلا درجت صحه، یعنی طریق به عبدالله ابن سلیمان خب در اعلا درجه صحه هست. خب همینجور هست و همه سلمانی روات این سند از بزرگان و اجلا هستن. و اما ابن سلیمان و اما ابن سلیمان فظنه الشارح السیرفی الکوفی الذی له اصل و صرح النجاشی انه روا عنه جعفر بن علی قال فالخبر قوی کالصحیح و یمکن الحکم صحته لاتفاق الاصحاب على اصله على ما ذكره المفيد رضی الله عنه. حالا اونو بعدا در موردش توضیح میدم که این مراد چیه. و اعتماد الاصحاب على کتابه مع صحته، مع صحت یعنی ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و هما من اهل الاجماع و لهذا عمل اکثر اصحابنا المتأخرین على العمل و اخباره. حالا اون عبارت های مرحوم مجلسی اول و این شارح مراد مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین هست. خب اون عبارت مرحوم مجلسی اول رو بعدا من توضیح میدم، بعد توضیحات نیاز داره که انشالله اون رو بعد توضیح میدم. فعلا تکیه دیگه ای رو میخوام، اون قسمت اولش رو فظنه الشارع السیرفی و الکوفی اون تکش رو میخوام در مورد صحبت کنم. مرحوم محدث نوری بعد از اینکه این عبارت مرحوم مجلسی اول رو میاره میگه ولکن الاقوا وفاقا لجامع الروات انه النخعی الکوفی الذی یروی عنه عبان ابن عثمان و صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن مسکان و نضر ابن صبیح و هارون ابن الجهر و معاذ ابن مسلم و حمزت ابن عمران و الوشا و ابو شعیب المحاملی و یحیی الحلبی و عبیس ابن هشام و ابن زینه و عبدالله ابن سنان و محمد ابن الحسن العطار صرح بذلک کله فی الجامع. خلاصه در جامع الروا تصریح کرده که از عبدالله ابن سلیمان النخعی این افراد زیاد این 16 نفر 16 نفر دیگه باید دیگه بشمارم، بله این 16 نفر روایت کردن، در حالی که در هیچ جایی روایت این روایت با تصریح به نخعی کوفی در هیچ جا وارد نشده. جام و روات هم یه همچی مطلبی رو نداره. اصل مطلب این هست که یک سبک جام و روات داره که این سبک جام و روات رو احیاناً بعضی از بزرگان توجه نکردن، عبارت‌های جام و روات رو در خیلی جاها درست متوجه نشدن. جام و روات یک مطلبی رو داره که در مقدمش اشاره میکنه. در مقدمه جام و روات عبارت مقدمه رو بخونم و ایشون میفرماید که من وليعلم ان في الاسماء المشتركه مثلا محمد ابن عبد الله و محمد ابن علي سعى سعيا بليغا بقدر الوسع و الطاقه. این مؤلف کتاب سعى سعيا بليغا بقدر الوسع و الطاقه حتى وجد قرينه الترجيح و کتب راوی کل واحد من هم تحته. محمد ابن عبدالله مطلقات رو اگر قرینه ای بر این که مراد از محمد ابن عبدالله کی هست به دست آورد، روایت محمد ابن عبدالله مطلق رو ذیل اون شخصی رو که قرائن ترجیح نشون میده که مراد از این محمد ابن عبدالله مطلق او هست نوشته و کتب راوی کل واحد من هم تحته و الم یجد قرینتن و ترجیحن به نحو من الانها کتب بعد مجموعه ها کذا روا فلان ان محمد ابن فلان ان فلان حتی لا یخل به ضابطت کلیت التی یه جمع و جمیع روات و لعل الناظرین یجدون قرینه للترجیح. ایشون میگه اگر نتونستم ترجیح بدم که مراد از این عنوان مشترکیه، بعد از اینکه تمام افراد که با مشخصات ذکر شدن ذکر شده، در آخرش با این عبارت من عناوین مشترک رو میارم. ما نحوسی هم از این قبیله و اینا توجه نکردن. مرحوم صاحب جامع الرواد اردبیلی، مرحوم اردبیلی در عبدالله ابن سلیمان، اول عبدالله ابن سلیمان رو آورده با رمز ین و قر، یعنی از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر هست و اون رو از رجال وسیط میرزا افترابادی نقل کرده. بعد عبدالله ابن سلیمان سیرفی رو آورده و در زینش گفته و لالحل افسی العاتی، اون رو هم از عنوان مفت آورده و مواردی که عبدالله ابن سلیمان سیرفی در اسناد با قید سیرفی بوده اونها رو آدرساش رو ذکر کرده، چند تا آدرس از کافی و تهذیب ذکر کرده. بعدش عبدالله ابن سلیمان العامری کوفیون کافی، یعنی از اصحاب صادق هست با رمز مه که یعنی از رجال میرزا استرابادی هست ذکر کرده. بعد انهو روی ابن محمد المسلی، دو سه تا آدرس از آورده بعد میگه من ظاهر انها را و ابن سلیم المتقدم منفی اینها واحدون به قرینه راوی و المروی ان و کونه ما آمری یعنی و الله علمیه عبدالله ابن سلیم العامری آورده، میگه این عبدالله ابن سلیمان عامری و عبدالله ابن سلیم عامری هم اینا یکی هستن. خب بعدش عبدالله ابن سلیمان لحبسی الکوفی یعرف و بسیرفی را آورده و با رمز ین یعنی اصحاب امام زین العابدین، بعد گفته و تقدمه با رمز مح یعنی رجال میرزای استرابادی. بعد اونجا داره عبدالله ابن سلیمان نخعی کوفیون، بعدش علامت قاف گذاشته عربیون دی که رمز برقیه، بعد رمز مح گذاشته که مال رجال میرزای رجال بسیط میرزای استرابادیه. بعد از این که تمام عبدالله ابن سلیمان های مختلفی که در کتب رجال، در رجال شیخ، رجال برقی، رجال نجاشی ذکر شده رو ذکر میکنه، بعد از اون شروع کرده موارد مطلقات رو آوردن. عبدالله ابن سلیمان نخعی تصادفاً آخرین نفری بوده که به عنوان عبدالله ابن سلیمان بوده، فضاله عن عبان عن عبدالله ابن سلیمان اینها رو شروع کرده آوردن. و روات عبدالله ابن سلیمان رو آوردن که رواتی که آورده همش عبدالله ابن سلیمان مطلق هست که عبان، عبان ابن عثمان، صفوان ابن یحیی، ابن ابی عمیر و امثال اینها که مرحوم محدث نوری بعضی از این روات رو که راویای شناخته شده و معروف بودن اونها رو ذکر، روات زیادی رو آورده، همه این روات رو هم مرحوم محدث نوری ذکر نکرده، بعضی رواتش خیلی شناخته شده نبودن اونها رو ذکر نکرده، اون روات شناخته شدهش رو ذکر کرده، مثل عبدالله ابن بله نضر ابن فبیب، هارون ابن جهم، معاذ ابن مسلم، معاذ ابن مسلم، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان بله و یونس ابن عبدالرحمن، حمزت ابن هم، حمزت ابن همران، بشا ابو شعیب محاملی، یحیای حلبی، یحیای دبی امران که همون یحیای حلبی هست، یحیای الحلبی، محمد ابن حسن عطار، عبیس ابن هشام، ابن عزینه، عبدالله ابن سنان و روات معروفی که تو این لیست راویان عبدالله ابن سلیمان بودن ذکر کرده. این که ایشون عبدالله ابن سلیمان رو با عبدالله ابن سلیمان نخعی یکی ندونسته، نه چون نتونسته تشخیص بده که مراد از این عبدالله ابن سلیمان کیه. اون جایی که عبدالله ابن سلیمان غیر سیرفی داشتن غیر سیرفی آورده، اون جایی که راویش ربیع ابن محمد المصلی بوده اون رو تشخیص داده که مراد عبدالله ابن سلیمان عامری هست زیر عبدالله ابن سلیمان عامری آورده، بقیه روشون تشخیص نداده که مراد چیه، زیر عبدالله ابن سلیمان نخعی آورده و اونجا آورده. بنابراین این عبدالله ابن سلیمان مطلق اینکه ایشون عبدالله ابن سلیمان نخعی دانسته، نه این مطلب درست نیست. حالا مراد از این عبدالله ابن سلیمان کی هست؟ یه بحث، یه رساله مفصلی من در موردش نوشتم، نمیخوام وارد تفصیل اون رساله مفصل بشم. عمدتا حالا هر کس میخواد باشه با توجه به روایت ابن ابی عمیر و صفوان باید یا اکثار روایت بزرگان باید تصحیح بشه و بنابراین خیلی در این بحث ما تأثیر جدی نداره که مراد از این عبدالله بن سلیمان کی هست. ما به هر حال متوجه به اکثار روایت بزرگان از این عبدالله بن سلیمان و روایت صفان و ابن ابی عمیر از این عبدالله بن سلیمان، این عبدالله بن سلیمان رو تصحیح میکنیم. بنابراین اون ارسال روایت رو هم که عرض کردم روایت مرسل نیست، حسن ابن علی واسطه، حسن ابن علی و شاه هست. بنابراین این روایت روایت معتبری هست و این قابل استناد هست. حالا بقیه روایت های مسئله رو و اینکه در جمع بین این روایات چگونه باید رفتار کنیم، این رو انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.